اندکی پیش از فرارسیدن شب که کار پاکسازی تالارها را از لاشه های گندیده گاو های کرم گذاشته و سر و سامان دادن به آن آشفت بازار حیرت آور به پایان می رساندیم، هنوز شکل و حالت افسانه‌ای جسد را تشخیص نمی دادیم. آن را با کارت های فلس پاک کنی تراشیدیم تا از کوسه های چسبان ته دریا پاکش کنیم. آن را با کرئولین و سنگ نمک شستیم تا نقوش گندیدگی را بزداییم. به صورتش نشاسته مالیدیم تا وصله های کرباس و پارافین پرشده زیر پوست را بپوشانیم که با اینها صورت نکت خورده او را مرمت کردیم. با سرخاب و رژ لب رنگ زندگی را به او بازگرداندیم، اما چشمهای شیشه‌ای توی حفره‌های خالی هم اقتدار لازم را به او باز نگرداند که او را در معرض تماشای عموم بگذاریم. در این حال، در تالار هیئت وزیران خواستار وحدت همه نیروها در برابر استبداد دیرپا شدیم تا مردریگ قدرتش را به طور مساوی میان خود تقسیم کنیم. زیرا همه تحت تأثیر جاذبه خبر اسرارآمیز اما مهار نکردنی مرگ او بازگشته بودند. لیبرال‌ها و محافظه‌کاران پس از سال‌ها بلند پروازی سرخورده بازگشته بودند تا حول محور واحدی آشتی کنند. عمرای ستاد کل فرماندهی که قطب نمای قدرت را گم کرده بودند، سه وزیر غیر نظامی، اسقف اعظم، همه کسانی که چشم دیدنشان را نداشت دور میز دراز چوب گردو نشسته بودند و می‌کوشیدند در باب روش انتشار خبر این مرگ سترگ به توافق برسند تا از انفجار پیشرس توده‌ها در خیابان‌ها پیشگیری کنند. نخست اطلاعیه شماره 1 شبانه منتشر شد که از کسالت مختصری خبر می‌داد که عالی جناب را ناگزیر کرده بود دیدارهای عمومی و همه ملاقات‌های نظامی و غیر نظامی را لغو کند. سپس اطلاعیه پزشکی شماره 2 منتشر شد که اعلام می‌کرد بیمار نامور در پی کسالتی مربوط به کهولت سن خویش ناگزیر شده است در اقامتگاه اختصاصیش بماند و سرانجام بدون اعلام قبلی تنین سنگین ناقوس‌های کلیسای جامع در سپیده‌دم درخشان سه‌شنبه گرم اوت که مرگ رسمی را اعلام می‌داشت که معلوم نبود آیا به راستی از آن اوست یا نه. در برابر آن حقیقت خود را درمانده دیدیم. درمانده و درگیر جسدی بو گرفته که قادر نبودیم در این دنیا جانشینی برایش بیابیم، زیرا او با لجاجت پیرانش نپذیرفته بود تصمیمی بگیرد که سرنوشت مملکت را پس از رفتن خود روشن کند. با سماجت سخت دلانه یک پیرمرد در برابر همه پیشنهادهایی که به او داده بودند ایستادگی کرده بود و این از زمانی بود که دولت به ساختمان‌های وزارتخانه‌های با شیشه‌های آفتاب خورده منتقل شد و او در باروی متروک قدرت مطلقه‌اش مانده بود. او را در رؤیاهایش و شناور در میان توده درهم گاوها می‌یافتیم، بی آنکه کسی را داشته باشد که بر او فرمان راند، جز نابینایان، جزامیان و معلولان که در علف‌های هرز باغ گل سرخ نه از بیماری که از پیری می مردند. اما چنان به هوش و لجوج بود که هر بار لزوم تعیین جانشینیش را به او خاطر نشان می کردیم، جز پاسخهای تفرآمیز و بماند برای بعد نمی شنیدیم. فکر کردم به اینکه دنیا بعد از تو چه خواهد شد، طعم خاکستر مرگ دارد لعنتی، و به هر حال وقتی من بمیرم سیاستمدارها می آیند. و مثل دوره گتهای محافظه‌کار می گفت: حالا می‌بینید، همه چیز بین کشیش‌ها، گرینگوها و پولدارها تقسیم می‌شود و سر فقرا بی کلاه می‌ماند. باور کنید، بیچاره‌ها همیشه قاق می‌شوند و اگر یک روز گوه ارزش پیدا کند، آنها بدون سوراخ به دنیا می‌آیند. این را به نقل از کسی می‌گفت که با او از دوران شکوه سخن می‌گفت. مثل آن بار که قهقه زنان گفته بود: چون در نظر ندارم بیشتر از 3 روز بمیرم، بنابراین به زحمتش نمی ارزد مرا برای دفن در مقبره مقدس به اورشلیم ببرید. و برای آنکه به مباحثات پایان دهد، دلیل نهایی را رو می کرد. مهم نیست چیزی در یک دور واقعی نباشد، به مرور زمان واقعی می شود. درست می گفت. زیرا در عصر ما نه کسی بود که مشروعیت تاریخ او را زیر سوال ببرد، نه کسی که قادر باشد آن را اثبات یا انکار کند، زیرا ما حتی نمی توانستیم هویت جسدش را اثبات کنیم. تنها وطن ما همان بود که او آن را ساخته بود. وطنی که در آن بنابر اراده مطلقه او فضا تغییر می کرد و زمان تصحیح می شد. وطنی که وی آن را بر اساس نامطمئن ترین ریشه های حافظش بازسازی کرده بود و این هنگامی بود که در آن خانه رسوایی پرسه می زد که هیچ موجود خوشبختی نخفته بود. برای مرغ‌ها دانه ذرت پرک شده می پاشید که دوروبر ننویش دانه می چیدند و با فرمانهای زد و نقیز پیش خدمتها را متحیر می کرد. لیموناد با یخ برایم بیاورید. لیمونادی که آن را دست نخورده دم دستش باقی می گذاشت. این صندلی را از اینجا بردارید، بگذارید آنجا. نه، بگذارید همان جایی که بود بماند. صندلی را برگرداندند سر جایش. با خرد فرمایش‌هایش آتش زیر خاکستر اعتیاد مهیب را به فرماندهی روشن نگه می داشت و هر روز سرگرمی‌های قدرتش را با زیر و رو کردن صبورانه لحظه‌های ناپایدار کودکی دوردستش متنوع می کرد. و در این گیر و دار سرش زیر درخت ابریشم حیات خلوت از خواب تکان تکان می خورد. ناگهان چشم باز می کرد، زیرا موفق شده بود به خاطره‌ای همانند با یکی از قطعه های جورچین بیکران مملکت گسترده شده در برابر خود دست یابد. مملکت بزرگ وهم‌آلود، بی حد و مرز، قلمرو درخت های کرنا با قایق های کندرو و پرتگاه های متعلق به دورانی که او هنوز وجود نداشت و مردان چندان دلیر بودند که با دست تمساح شکار می کردند. آن هم با فرو کردن میخ چوبی در دهان تمساح. اینجوری. انگشت اشارهش را در سقف دهان خود فرو می برد. گفت در یک جمعه مقدس هیاهویی شنید. باد بود و بوی شوره. دید که توده های ملخ در نیم روز آسمان را تیره می کند و همه چیز را سر راه قیچی می کنند و دنیا را سر تراشیده و نور را همچنان که در آستان آفرینش باریکه باریکه باقی می گذارند. زیرا او خود این مصیبت را تجربه کرده بود. ردیف خروس های بی سر و آویخته از پا دیده بود که قطر قطر خونشان می چکید. در یک خانه بزرگ شهرستانی با دالانهای وسیع دیده بود که در آن زنی به تازگی مرده بود، دست در دست مادرش. پابرهنه جسد جنده پوشی را تشییع کرده بود که بی تابوت بر تخت روانی دست خوش هجوم ملخها به بیمارستان آوردند، چون توی این مملکت تابوت نداشتیم. هیچ. حتی مردی را دیده بود که می کوشید با تنابی خود را به دار آویزد که مردی دیگر با آن خود را در میدان دهکده از درخت آویخته بود. اما تناب پوسیده بسیار زود برید و بیچاره افتاد و زیر نگاه های هراسان خانم هایی که از آیین عشای ربانی باز می گشتند به حال احتضار افتاد. با این همه مرد نمرد. به ضرب چوب دست او را به حال آوردند بیان که به خود زحمت دهند هویتش را بررسی کنند. زیرا در آن عصر اگر به کلیسا نمی رفتی کسی تو را نمی شناخت. قوزک های مرد را میان دو تخته تخت شکنجه چینی نهادند و او را در آفتاب و مهتاب با دیگر بندی ها رها کردند. زیرا در عصر محافظ کار این چنین بود. عصری که خدا بیش از دولت فرمان می راند. عصر فلاکت کشور و این پیش از آن بود که برای پیشگیری از نمایش هراس‌انگیز به داراویختگان یک شنبه دستور قطع درختان میدانهای دهکده ها را بدهد. استفاده از غل و زنجیر گردن در انظار عمومی، تدفین بی تابوت و هر آنچه می توانست قوانین ننگین پیش از زمامداری او را در خاطرها زنده کند، همه را ممنوع کرد. فرمان داد قطار فلات‌های بلند را بسازند و به منظره کاروان قاطرهایی که موقع راه رفتن در کنار پرتگاه‌ها به وحشت می‌افتادند پایان دهند. قاطرهایی که پیانه‌های بزرگ را برای بالماسکه‌های کشتزارهای قهوه بر پشت می‌بردند زیرا او سقوط 30 پیانوی بزرگ را که در پرتگاه فرو افتاد دیده بود. ماجرایی که در فراسوی مرزها هم تنین افکند. گرچه تنها او بود که می توانست شهادت عینی بدهد، زیرا درست در لحظه‌ای که آخرین قاطر لغزیده بود و دیگر قاطرها را با خود به پرتگاه کشانده بود، به تصادف دم پنجره رفته بود. پس او تنها کسی بود که فریاد وحشت جانوران لغزنده در پرتگاه و هم نوایی بی پایان پیانوهایی را شنیده بود که با جانوران به ته دره می غلطیدند و به خودی خود در خلا می نواختند. پیانوهایی که به اعماق وطنی می شتافتند که در آن زمان چیزی بود مثل بقیه چیزهای پیش از او، چندان پهناور و چندان نامطمئن که دشوار می شد دریافت در آن نیم تاریک ابدی ناشی از بخار گرم و کدر اعماق شب است یا روز. اعماقی که پیانوهای وارداتی اتریشی در آن خورد شدند. آری، او این منظره و بسیار مناظر دیگر را در آن دنیای دور دیده بود. گرچه نمی توانست مشخص کند آیا به راستی پای خاطره های شخصی در میان است یا این همه را در غروب های ناگوار تب در جنگ ها از زبان کسی شنیده است یا در تصاویر سفرنامه ها که در ساعت دراز و تهی سکوت های مرده قدرت به بررسی و کندوکاو در آنها می پرداخت کشف کرده است. اما اینها اصلا مهم نیست. لعنتی، همش به مرور زمان به صورت حقیقت در می آید. می دانست که کودکی واقعیش آن لجنزار یادهای بی ثبات نیست که وقتی دود تاپاله گاف ها بلند می شد ظاهر می شدند و سپس آنها را برای همیشه فراموش می کرد. بلکه کودکی واقعیش آن است که در پناه آبهای آرام همسر یگانه و قانونیم لتیسیا ناسارنو زیسته بود که هر روز بعد از ظهر از ساعت 2 تا 4 او را بر نیمکتی در سایه بنفش فرنگی های آلاچیق می نشاند تا به او خواندن و نوشتن یاد دهد. سرسختی و لجاجت راهبگیش را در این اقدام متحورانه درگیر کرده بود و او با صبوری مخوف پیرانش، با اراده هراس‌انگیز و قدرت بی حد و مرزش، با تمام قلبم به او پاداش می داد. طوری که با تمام وجود تکرار می کرد، بیان که در میان هیاهوی پرندگان مادر مرحومش صدای خود را بشنود یا کسی صدایش را بشنود. منومن می کرد، سرخپوست پماد را توی قوطی می ریزد. پاپا پیپ خود را پر از توتون می کند. سیسیلیا، سوسیس، سینی، سنجد، سیر، سپر و سیفون به فروش می رساند. می خندید. سیسیلیا که همه چیز می فروشد. و در قوقای زنجره ها درس قرائتی را که لتیسیا ناسارنو به آهنگ ضرب شمار نوراهبگیش می خواند تکرار می کرد. تا آنکه آفریده های صدایت فضای کیهان را پر کرد و دیگر در قلمرو پهناور ملال او حقیقتی نماند جز حقایق نمونه کتاب اول ابتدایی و دیگر چیزی نماند جز ماه در مه، جوز و موز، گاو دون الوی، حوله حمام اوتیلیا. این درس ها را همه وقت و مثل عکس هایش که همه جا بود همه جا تکرار می کرد، حتی در حضور وزیر دارایی هلند که در یک ملاقات رسمی مبهوت ماند که دید پیرمرد افسرده با دستکش اطلسی در ظلمت قدرت وسم ناپذیر دست بلند کرد، رشته ملاقات رسمی را گسست و او را دعوت کرد، بیایید با من بخوانید، مامانم مرا دوست دارد. اسماعیل 6 ماه در جزیره اقامت کرد، خانم گوجه فرنگی می خورد. با انگشت نشان آهنگ ضرب شمار را تقلید می کرد و درس سه‌شنبه را با تلفظ صحیح از حفظ می خواند. اما چنان بی مناسبت که مصاحبهش تمام شد و دیدارش چنان که می خواست با تعویق پرداخت مطالبات هلند به موقع مناسبتری پایان گرفت. بماند برای هر وقت که داشتیم. در برابر حیرت جزامی ها، نابینایان و افلیج ها که سحرگاه در میان بوته های گل سرخ برخواستند و پیرمرد تیره ای را دیدند که برکت خاموش خیش را ارزانی داشت و 3 بار با ضرب آهنگ اشای ربانی خواند، من پادشاهم و قانون حرف من است. میراب به شراب سیراب می شود. برج فانوس برج بسیار بلندی با شعاع نورانی است که شبها دریانوردان را راهنمایی می کند. می خواند و می دانست که در سایه های خوشبختی پیرانش وقتی نیست جز وقت لتیسیا ناصرنوی زندگی من. در خوراک میگو و جستخیزهای نفسبر خواب نیمروزی نور دیگری نبود جز نور تو لتیسیا. هیچ چیز ارزش نداشت جز پیکر تو، پاهای صافت، جانویه‌های ستم جزیره دور دست آنتیگوا، جایی که در یک سپیددم تنهایی که از باد سوزان آبهای گندیده می شکافت به دنیا آمدی. آنها در اتاق خواب مهمانان رسمی در بروی خود بسته بودند و فرمان این بود که هیچ کس حق ندارد تا 5 متری در نزدیک شود. چون سرم شلوغ است و می خواهم خواندن و نوشتن یاد بگیرم. و همین سبب شد کسی مزاحم نشود، حتی برای دادن این خبر: جناب ژنرال، تب زرد به جان جمعیت دهات افتاده. در این موقع آهنگ قلب من بر اثر قدرت نامرئی بوی وحشی تو بر آهنگ ضرب شمار سبقت می گرفت. کوتوله روی یک پا می رقصد، قاطر به آسیاب می رود، اوتلیا لاوک را می شوید. لتیسیا ناصرنو او را در آب پاک کننده وان چدنی با پایی پنجشیری فرو برد. با صابون انگلیسی رویتر کف مالی کرد. با کیسه چرکش را می گرفت و با جوشانده برگ‌های دارویی او را آب می کشید و دوتایی می خواندند: سرور و سنگر را با سین می نویسند، زن با کره کاکائو. مفاصل ساق‌های او را چرب می کرد تا اذیت نشود. زخم بواسیرش را با اسید بوریک می آغشت و مثل مامان کوچولوی مهربانی به او ضربه می زد: اینم برای رفتار بدت با وزیر هلندی. از او می خواست بگذارد برگردد پیش راهبه‌های فقیر در یتیمخانه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر سازمان‌های خیریه خدمت کند. اما او زن را در حاله افسرده کینه خیش می پوشاند. حماقت نکن. نه در این دنیا، نه در آن دنیا قدرتی وجود ندارد که او را ناگزیر دارد تصمیمی را که با قدرت تام گرفته بود تغییر دهد. ساعت 2 بعد از ظهر در گیرودار عشق از او خواست: اقلن یک چیز به من بده عشق من. فقط یک چیز. خواهش می کنم اجازه برگشت هیئت‌های مذهبی را بده که به دور از خواهش‌های قدرت در مناطق فعالیت میسیونرها کار می کنند. اما او در اضطرار خسخس یک شوهر نرینه: حرفش را هم نزن جان من. ترجیح می دهم بمیرم اما به دست این گله خرق پوش ها خار و خفیف نشوم که سرخ پوست ها را به جای قاطر زین می کنند و خرمهره های رنگی را با گوشواره های طلا و حلقه های بینی سرخ پوست تاخت می زنند. حسابی پاسفت کرد و هیچ عنایتی به اجلابه های لتیسیا ناصرنوی بدبختی من نکرد که پا روی پا انداخت و خواستار بازگشایی مدارس مذهبی شد که دولت بسته بود. رفع توقیف اموال موقوفه کلیسا، کارخانه های قند و اعاده کلیساهای تبدیل شده به پادگان را خواست، اما او رو به دیوار کرد. حاضر بود از همه چیز بگذرد اما به این راه زنان دست آشتی ندهد که قرنها جگر ملت را خون کردند. حماقت موقوف. چون این تصمیم گرفت و با این همه آمدند به او گزارش دادند: جناب ژنرال، از تنگترین سوراخ‌های مملکت وارد شدند. بنابر فرمان سری او که هیئت‌های مذهبی بی سر و صدا در خورهای مخفی پیاده شوند و به آنها غرامت‌های هنگفت پرداختند. اموال مصادره شده را با احتساب بهره بازگرداندند و قوانین اخیر ازدواج عرفی، طلاق و آموزش و پرورش غیر مذهبی را لغو کردند. همه فرامین ابلهانه‌ای را که در مضحکه تقدیس مادرش بندیسیون آلبرادو که خداوند در پناه خود محشور بدارد در ملای عام مقرر داشته بود کن لم یکن اعلام کرد. گندش بزند. اما لتیسیا ناصارنو به این بسنده نکرد. زیاد خواهیش بیشتر شد. گوشت را به شکم من بچسبان تا آواز موجودی را که آنجا بزرگ می شود بشنوی. زیرا نیمه شب از صدای عمیقی از خواب جسته بود. صدای عمیقی که بهشت پرآب امعا وحشای تو را که از غروبهای کاسنی رنگ و بادهای قیرگون شیار برداشته بود توصیف می کرد. صدایی که از کلیهایت، از فولاد نرم روده هایت و از گل آتش ولرم پیشابت حرف می زد که در سرچشمه های خود آرمیده بود و او آن گوشی را که کمتر وزوز می کرد به شکم لتیسیا چسباند و قلقل پنهان میوه زنده گناه مرگ بارش را شنید. بچه ای از شکمهای بی حیای ما که اسمش را می گذاریم امانوئل. او ستاره سفید اصل و نسب برجستش را به پیشانی خواهد زد و روح فداکاری مادرش و عظمت و تقدیر پدرش را به عنوان رهبر نامرئی به ارث می برد و با این همه بچه به سبب طبیعت نامشروع ننگ آسمان و داغ ملت می شد مادام که پدرش نمی پذیرفت آنچرا در سالهای دراز الواتی کافر منشانه در خوابگاه آلوده است در محرابها تقدیس کند. از میان کفهای پشبند قدیمی زفاف راهی به بیرون گشود. نفس دیگ بخار کشتی را داشت که از عمق خشم و خروشهای سرکوفتش برمی آمد. عربده کشید. مرگ بهتر از ازدواج است. پاهای بزرگش را، پاهای گنده یک داماد مخفی را از میان تالارهای خانه ناشناس که شکوه آن عظمت و جلالی متعلق به عصری متفاوت بود که پس از دوران طولانی و سیاه عزاداری رسمی بازگشته بود، در پی می کشید. پرده های کرپ پوسیده هفته مقدس را از قرنیزها برچیده بودند. روشنی دریا اتاق خوابها را پر می کرد. در ایوانها دست گل به چشم می خورد. مارش نظامی به گوش می رسید و این همه به پیروی از دستوری که او نداده بود اما بی تردید از طرف او رسیده بود جناب جنرال. چون قاطعیت آرامش بخش صدا و اقتدار او را داشت قبول و کلیساهای بسته را گشودند. صومعه ها و گورستان ها را به هیئت های مذهبی سابق بازگرداندند و این هم در پی دستوری که او نداده بود اما آن را تایید کرده بود قبول و اعیاد مذهبی واجب و روزداری از نو برقرار شد و از ایوان های باز سرودهای مذهبی مردمانی به گوش می رسید که سابقا در تمجید او آواز می خواندند و اکنون زیر آفتاب سوزان به شکرانه این خبر خوش نغمه می سرودند که خدا را با یک کشتی برگرداندند جناب جنرال. او را به دستور تو برگرداندند لتیسیا و این به لطف قوانین اتاق خوابی بود. تصمیمی که لتیسیا بیان که با کسی رایزنی کند مخفیانه روا می داشت و جنرال علناً تأیید می کرد تا دیگران تصور نکنند که اقتدارش کم شده است. آخر تو پشتان صفهای مذهبی بی پایان بودی. صفهایی که حیرت زده از پنجرهای اتاق خوابش تماشا، صفهایی که تا دوردست می کشید تا جاده های درازی که سابقاً مشتاقان مادرش بندیسیون آلبارادو زیر پا می گذاشتند که یادش از تصور زمانی انسانها پاک شده بود. پاره‌های پیراهن عروسی و نشاسته استخوان‌هایش را به باد سپرده بودند و در زیرزمین کلیسا سنگ گورش را همراه با نوشته‌های آن وارونه کرده بودند تا عبارت آرامگاه ابدی زن پرنده فروش رنگ کننده مرغ‌های انجیرخوار محو شود و همه اینها به دستور تو انجام شد تا یاد زن دیگری روی خاطره تو سنگینی نکند. لتیسیا ناصرنوی فلاکت من، دختر هرزه. لتیسیا او را در سنی تغییر داده بود که در آن هیچ کس دیگر تغییر نمی کند مگر برای مردن. به مدد شگردهای رخت خوابی توانست مقاومت کودکانه او را بشکند که می گفت حرفش را هم نزن، مرگ بهتر از ازدواج است. او را واداشته بود فتق بند تازش را ببندد. ببین چه زنگی دارد؟ به صدای زنگوله بره گم شده در تاریکی می ماند. او را واداشت چکمه های چرمی اصل بپوشد که از روزی به جا مانده بود که نخستین والس را با ملک رقصیده بود. مهمیز طلای مخصوص پاشنه چپ را به پا کند که دریا سالار اقیانوس به او هدیه داده بود تا مانند عالی ترین مدال افتخار تا دم مرگ به کار برد. یونیفرم یراق دوزی شده و پوشیده از درجه و مدالش را با سردوشی های مجسم مانندش برتن کند که خیلی وقت بود نمی پوشید. یعنی از زمانی که می شد از پشت پرده های کالسکه ریاست جمهوری چشم های افسرده، دست خاموش و دستکش اطلس آن را یک نظر دید. او را واداشت شمشیر نظامیش را حمایل کند، عطر مردانش را بزند، نشانهایش را با حمایل شوالیه مقبره عیسی بیاویزد که حضرت پاپ اعظم به پاداش برگرداندن اموال مصادره شده کلیسا فرستاده بود. مرا مثل محراب سیار تزیین کردی و کله سحر به پای خودم به تالار تاریک تشریفات بردی که با شاخه گلهای نارنجش در درگاهی پنجره ها و با نمادهای ملی که به دیوارها آویخته بود بوی شمع‌های تابوت را می داد. مرا بردی و کشیدی بی شاهدی و بسته به یوغ نو راهبه‌ای که با زیر دامن نخیش در نسیم ململ مثل مجسمه شق و رق راه می رفت تا ننگ هفت ماه پنهانکاری را خفه کند. در خلسه دریای نامرئی عرق می کردند که بی امان و بی قرار دوربر تالار مقموم رقص بو می کشید که دسترسی به آن را قدغن کرده بود. پنجره ها را با دیوار کور کرده بودند. کمترین اثر حیات را در خانه ریشه‌کن کرده بودند تا دنیا به جزئی ترین شایعه ازدواج پنهان پی نبرد. به زحمت می توانستی در گرما نفس بکشی، از بس این پسر پیشرس که میان گلسنگ های تاریک تپه ها شنا می کرد تو را زیر فشار گذاشته بود، زیرا او تصمیم گرفته بود نوزاد پسر باشد و پسر هم بود. او در زیر خاک وجودت آواز می خواند، با همان صدای چشمه نامرئی آواز می خواند که اسقف اعظم در لباس رسمی آن را به وام می گرفت تا دعای متبرک باد خداوند آسمانها را بخواند، بیان که کسی از جمله قراولهای خواب زده صدایش را بشنوند. با همان وحشت قواس سرگردان آواز می خواند که وجود اسقف اعظم دل به خدا سپرده را فرا می گرفت. از پیرمرد نفوذ ناپذیر چیزی پرسید که نه تا آن زمان نه پس از آن تا قرنها کسی جرأت نکرده بود و نکرد بپرسد: آیا حاضرید لتیسیا مرسدس ناسارنه را به همسری بپذیرید؟ او موشه زد: حاضرم. به نشانهای جنگی بر اثر فشار نهان قلب بر سینه‌اش صدا کرد، اما چنان ابهتی در صدایش بود که موجود بیچاره درون تو در اعتدال خود در آبهای غلیظ چرخید و ضمن تصحیح مسیرش جهت نور را پیدا کرد و در این میان لتیسیا ناسارنه به خود می پیچید و گله گله اشک می ریخت. پدر من و خدای من، به بنده ناتوان خود رحم کن که با تمرد از احکام مقدس تو لذت وافر برده است و این کیفر سخت را با رضا می پذیرد. دستکش توری خود را به دندان می گزید تا صدای استخوان‌های جا به جا شده کمرش رسوایی و فضیحتی را که در زیر دامن نخیش نهان بود آشکار نکند. فانوسوار تا شد، در لجه گرم و بخارآلود آبهای خود ولو شد و از لابلای چین و شکنهای دامنها نوزاد هفت ماهی بیرون آمد که جسه و قیافه گوسالهی مردزاد را داشت. زن بچه را دو دستی بلند کرد، کوشید او را در نور کدر شمعهای محراب سرهمبندی شده باز شناسد، دید که پسر است، درست همان چیزی که او تصمیم گرفته بود، جناب جنرال، پسری شکننده و کمرو که قرار بود چنان که پیش بینی شده بود بدون افتخار نام امانوئل را بر خود داشته باشد. به درجه سرلشکری نائل آمد درست پس از آنکه ژنرال او را بر سنگ ذبح قربانی ها گذاشت و با شمشیر بند نافش را برید و او را پسر یگانه و مشروع من نامید. پدر، به نام من تعمیدش کنید.